عنوان مادر خودش صحبت میکنه که همشیره شهید محمد حسین لکزایی هست. بنابر معذوریت هایی که وجود داشت توفیق نشد که با خواهر شهید محمد حسین لکزایی صحبت بکنیم. اینه که صحبت های مشتبه شهید محمد حسین لکزایی خیلی بارز هست، در واقع اون سلوک این آدم و شیوه رفتار این آدم و نحوه نگاهش به مسائل دوروبر خودش هست، خصوصا حساسیتی که نسبت به فرزندان شهدا داشته، علارغم اینکه نوجوانی است و در دوره نوجوانی هم به شهادت میرسه، اما توجهش به محیط اطرافش بسیار جدی است و تلاش میکنه که هر آنچه که از دستش برمیه برای خانواده های شهدا، برای فرزندان شهدا حتما انجام بده. خب از اینجا شروع بکنیم. محمد حسین لکزایی نوجوان میره که در یک دوچرخه سازی کار بکنه. چرا میخواد کار بکنه؟ به خاطر این که پولی در بیاره، از طریق این پول دوچرخه‌ای بخره و در نهایت فرزندان شهدا بتونن با این دوچرخه بازی بکنن و اوقات خودشان را بگذرانند. خود این که چطور میشه که در یک دوچرخه سازی به عنوان شاگرد مشغول و کار میشه، خودش باز یک داستانی داره. دعوت میکنم با ما همراه باشید، صحبت های مشتبه اخلاقی را در ارتباط با همین موضوع بشنوید.
خیلی به فکر بچه های یتیم دوروبر شده، با اینکه سن کمی داشتن، چیزی که مادرم تعریف میکنم چرخ سازی کار میکردن، به خاطر چیه که برن اونجا کار کنن، چرخ بخرن که بچه های کوچیک چون پدر نداره اونا رو سوار کنه. کلن کارش همین بوده، از سر کار میمونده این کار انجام. گفت این عنوان شاگرد گرفتاری هم خیلی جالب بود، این قبول نمیکردن. گفت این صبح زود میامد قبل از این که از اون مثلا نماز خواهم خواهم بعد مرفت همون دم مقاسم شد تا یه قبول کنه. کنید خواهد رفت رفت تا قبولش کرد. یه چون هدف داشت جالب میگفت چرخ خرده بود، چرخ 28 بود، گفت خودش به زور سرش تا او سندلیش منسید و یه جوری ایرم چرخ نگه میداشت که همه سوارشن. گفت اصلا کسی نیم، گفت یه الان خودش دیگه الان منفجر بشه از این وقت روش فشار میومد. گفت اصلا تا دون نمیتونست پا بزنه یا بخواه، فقط همینجور میگه ددست خواه نار رو بخواه.
در اون زمان ها خیلی از خانواده ها تلویزیون نداشتن. من خودم یادم هست که شاید معدود خانواده هایی پیدا می شدن که در خانه های خودشان تلویزیون داشته باشن و بسیاری از بچه ها از تلویزیون محروم بودند. خب در شهرک شهید بهشتی هم همین مسئله به صورت جدی وجود داشته. این مسئله باعث میشه که محمد حسین لکزایی بخشی از پولی را که از طریق دوچرخه سازی به دست می آورده به خرید تلویزیون اختصاص بده و او وقت فرزندان شهدا را جمع بکنه که اینا تلویزیون ببینند.
اینا تلویزیون هم نداشتن، بعد این پولی که تو همون چرخ سازی که کار میکرده جمع کنه یک تلویزیون میخره. فقط تلویزیون نشه از شدت خستگی خودش خواب میاد. بچهای یتیم اطرافی که سب پدرش شهید شده بود اینا جمع میکرد، خیلی جالب بود. مثلا میگفت تلویزیون روشن میکرد، بچه‌ها رو جمع میکرد و خودش از شدت خستگی خوابش میاد. یک بار نشد که تلویزیون نگاه کرد.
قدیمی ترها یادشان هست که زمستان ها وقتی برف میبارید پشت بام ها پر از برف میشد. او زمان بارندگی هم بسیار زیاد بود، مثل سالهای اخیر نبود که کمتر ما شاهد بارش برف هستیم. و با توجه به نوع معماری و ساخت خانه ها در او زمان و ای که امکاناتی وجود نداشت، اگر این برف ها پشت بام ها باقی میماند میتونست که باعث آسیب رساندن به سقف خانه ها شوه و حتی تخریب بکنه سقف خانه ها را. یک از کارهایی که محمد حسین لکزایی نوجوان در همون زمان انجام میداده این بوده که میرفته برف های پشت بام خانواده های شهدا را پرو میکردن.
مخصوصا این زمان این برف قبل از اون ایشون بیرون بوده. گفته پشت بومای همسایه همه را برفاش منداخته. من گفته اینو چند مرد نداره این وظیفه ماهای چین شخصیتی بوده. جالب بود فقط زمستونا برمیگشت. به یه علت که میگفت بیام این دوباره پشت بوما را جمع کنم. به همین دلیل برمیگشتن که مثلا اینو یک سنگوزنی را از جامعه برده.
ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است. شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب محمد حسین لکزوی نوجوان بوده و سن کمی داشته، طبیعتا اونایی را که سن کمی داشتن برای اعزام به جبهه قبول نمی کردن و اینا را اعزام نمی کردن. محمد حسین لکزوی یکی از کارهایی که می کنه اینه که شناسنامه یکی از دوستای خودش را دستکاری می کنه ظاهرن و از طریق این شناسنامه در جبهه ها حضور پیدا می کنه.
به هر طریق شده شناسنامه دوستش کسی که دستکاری می کنه که بتن برن جبهه. سال اول که من این جبهه برمیگردن خیلی قد میکشه تو غزه، چنان قدی که میشه که در اینا برایشون باز نمکنه. وقتی برمیگرده جالبه، چون سنش کم بوده دوباره راش نمیده انصاف به هر دلیل مادر بده سب اینا چیز میشه تا کارو بسیج چینه خودش انجام میده و خلاصه دوباره میره جبهه. با که بدنش ترکش داشته اینا میره جبهه، دوباره میره جبهه اینا خوابش زن میده.
خب او بحثایی که از جبهه مطرح میشه، او مقدار روایتی که از جبهه به دست ما رسیده، گفته میشه که این شهید در جبهه هم بسیار آدم فعالی بوده. تا اینجا حتما متوجه شدید که در همون دوره نوجوانی ما محمد حسین لکزایی رو به عنوان یک نوجوان بسیار فعال میشناسیم. همین فعالیت در جبهه هم هست و این شهید در جبهه ها هم آرام و قرار نداشته و مرتبا در حال فعالیت بوده. با شهادت دوستان ای شهید و کسایی که در جبهه با محمد حسین لکزایی در یک جا بودن و در یک منطقه بودن،
آی گوهری و سرهنگ گوهری اینا توی جبهه یک طرف، فعالیت ای بشر یک طرف، نصف شهر کفش و عمر باقص همه کار انجام بود. مثل ما نمو بودم چه خیلی کوچولو بود، همه کار انجام بود، سلاح رو صاف میکرد. چون که همیزی که اصلا شب گفت این خواب نداشت، این تعجب میکنی میرسیم که این خواب از چه بود.
خب ما در ارتباط با بسیار از شهدای این مسئله را داریم که معمولاً خودشان قبل از اینکه به شهادت برسند از شهادت خودشان مطلع می شدند. این یک مسئله است. مسئله دیگه این که بسیاری از شهدا وقتی که می رفتن جبهه، خصوصا وقتی که یک بار می رفتن و در مرخصی ها بر می گشتن و مجددن می خواستن که در جبهه ها حضور پیدا بکنن، از خانواده، دوستان، اطرافیان، همسایه ها، اهل محل حتما حلالیت می گرفتن. با این نگاه که به هر حال یکی از احتمالات بسیار جدی اینه که وقتی میرن جبهه دیگه زنده بر نگردن و به شهادت برسن. همین حکایت در ارتباط با شهید محمد حسین لکزایی هم صادق است.
یک هفته قبل از شهادتش که میاد از تمام فامیل از کسایی که میشناخته همسایه ها اینا حلالیت میگیرن، میگه که سما رفتن ما برگشت نیست، اگر دینی هست با ما بگید که ما انجام قبل از اینکه دارم خودشون شهادت چنده نیست. که گفته ایجه بعد اینا میگفت بابا جان نه رو فلان اینا، گفت نه، گفت ما باید بابا جان کاری نکردیم، گفت نه تو بگو از ما خوشحال میشون.
شهدا معمولا ویژگی های اخلاقی خاصی دارن و شهید محمد حسین لکزایی نوجوان هم در همون دوران میبینیم که از ویژگی های بسیار بارز اخلاقی برخوردار هست.
مادر میگفت به هیچ عنوان گفتش که صداش بالا نمیبرده، گفت بارها شده حساب دیگه مقصر که هیچ وقت نبود، اما گناهی که به حساب به سرش حساب میگرده همه رو به گردن میگرفت، جالب بود بقیه لطمه نخورد و این کتک میخواد سرش منداخت پایین، سب مادرش که میزد هیچی نمیگفت، سرش منداخت پایین کتک میخواد، بعد کتک تموم شد، بعد نگاه میکرد گفت میخندید که در دلش مادرش نمونه، بعد میخندید هیچ وقت گفت پتون خویی با کس صحبت نکرد تو خانه مخصوص، گفتش که ماها شاید سری پرخاشگری، اما سری هیچ کنون پرخاشگری نکرد، گفت شاید پدر نبود اما به معنی یک پدر واقعی بود، هیچ وقت نذاشته ما کم بود پدر تو خانه حس کنیم، با اون سن کمش همیشه بار فعالیتش زیاد بود اینا، و هیچ وقت سنی که ایشون تنیسن خودشون کار کنن بیکار نبوده، تا دیر وقت تا پاسی از شب که برمیگشن خانه کار میکردن و هیچ وقت هیچ کسی از خودش ناراضی نکرد، تا اون سن کم هم کار خانه رو انجام میداد هم کار بیرون انجام میداد، شاید سن کمی داشت اما بزرگ بود، در درون بزرگ بود. جالب بود وقتی که مثلا مادرم رو صحبت میکرد که همیشه میگفتش ازش میپرسن که صبح دیگه یه سر وقت کمه، به نظر خودش میدونست که ایشون مثلا مرن نیست مالی مالی دنیا، به نظر ما نظر شخصی ما چون ما که جوری که نگاه میکنم فهم میکنم ایشون میدونستن که یه
ما در ارتباط با شهدای افغانستان دفاعی مقدس در برنامه‌های گذشتم این را عرض کردیم که اینها مرزهای اعتقادی دارن، آرمانهایی دارن و اعتقاداتی دارن، پای آرمانهای خودشان و اعتقادات خودشان استاد شدن، برایشان مهم نیست که در چه منطقه جغرافیایی می‌جنگن، در افغانستان می‌جنگن یا در ایران می‌جنگن، بلکه او چیزی که اهمیت داره مرزهای اعتقادی ایناست و اینا در حال دفاع از مرزهای اعتقادی خودشان بودن. در مورد شهید محمد حسین لکزایی هم دقیقا همین موضوع صدق میکنم.
ما در اگر ما برگشتم بعد این ما شاید ایران دیگه ما نستم، میخوام برم فلسطین، باورهایی کشم داشتم نمیذاش که روی زمین بایستم.
خب با پایان برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. در برنامه این هفته شهید محمد حسین لکزایی را خدمت شما خوبان شنونده معرفی کردیم، شهیدی از پدر و مادر افغانستانی متولد ایران در چناران در نزدیکی مشهد و در نهایت هم در چذابه به شهادت میرسه و در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده میشه. امیدواریم که از برنامه این هفته ما استفاده کرده باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهیتان که تا این لحظه شنونده برنامه های نشرات امروزی رادیو دری هستین. پندهای حکیمانه آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. انشالله که تنتان سالم باشه و دلتان شاد. با یکی دیگر از برنامه های پندهای حکیمانه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که شما دوستان گرامی فرصت همراهی ما را داشته باشید.
همانا قلب ها همانند بدن ها افسرده می شود، پس برای شادابی قلبهایتان سخنان زیبای حکمت‌آمیز را بجوید.
هنگامی که امام علی علیه السلام عازم شام بود، دهقانان شهر انبار به دیدارش آمدند. از اسبها پیاده شدند و پیشاپیش او دویدند. پرسید: این چه کار است که میکنید؟ گفتند این عادت ماست در بزرگداشت فرمان روایان من. امام علیه السلام فرمود این کاری است که امیرانتان از آن سود نبردند و شما خود را در زندگی خود به مشقت می افکنید و در آخرت به بدبختی گرفتار می آید. چه زیانبار است مشقتی که در پیان عذاب باشد و چه سودمند است آسودگی همراه با ایمنی از عذاب خداوند. دوستان گرامی، در زمانهای گذشته معمول بود که اهل یک کشور یا اهل یک شهر برای تعظیم امرا و سلاطین اعمالی انجام می‌دادند که نشانه نهایت ذلت بود. هنگامی که امام علی علیه السلام عازم شام بود، مردم شهرهایی که در مسیر سپاه اسلام قرار داشتند از امیرالمؤمنین و لشکریانش استقبال می‌کردند. مردم شهر انبار نیز در همین مسیر به شیوه دیرینه خود عمل کردند. با ورود امام و یارانش به شهر، آنان از اسبان خود پیاده شدند و پیشاپیش امام و سپاهیانش دویدند. صحنه زشت که یادآور ذلت پذیری مردم و سوء استفاده خودکامگان بود پدیدار شد. امام علی علیه السلام از دیدن این سنت غلط که بدور از شأن و شخصیت و کرامت انسانی بود فرمود این چه کاریست که انجام می دهید؟ برخی از آنان به دفاع از عمل خود پرداختند و گفتند ما بدین وسیله حاکمان خیش را گرامی می داریم و برای آنان ابراز احساسات می کنیم. امام که روحیه تملق پذیری در او راه نداشت و در تشکیلات حکومتیش جایی برای چاپلوسان و فرصت طلبان عرصه سیاست به چشم نمی خورد، آنان را از این کار به سه دلیل برحذر داشت. نخست اینکه حکام هیچ گونه نفع عاقلانه از این کار نمی برند، بلکه ممکن است باعث غرور و کبر آنها شود و شخصیت خود را گم کنند. دیگر اینکه زحمت فوق العاده بر دوش توده های مردم می افتد و گاه ممکن است در چنین شرایطی افرادی ضعیف زیر دست و پا بمانند. سوم اینکه این عمل ناصالح مایه گرفتاری در آخرت می شود، زیرا نوعی شرک محسوب می شود. به عکس، اگر آنها به احترامات معقول قناعت کنند، هم حکام و رؤسا گرفتاری کبر و غرور نمی شوند و هم مردم مشقت توأم با ذلت را نمی بینند و هم در آخرت سربلند خواهند بود. در روایتی مشابه چنین آمده که روز امیر مؤمنان علی علیه السلام به سراغ اصحابش آمد در حالی که بر مرکب سوار بود. گروهی پشت سر حضرت براه افتادند. امام نگاهی با آنها کرد و فرمود با من کاری دارید؟ عرض کردند نه یا امیرالمؤمنین، ولی دوست داریم همراه تو راه برویم. امام با آنها فرمود برگردید، زیرا راه رفتن پیاده در کنار سواره موجب مفسده، غرور و خودبرتربینی برای شخص سوار و سبب ذلت برای پیاده است. البته باید توجه داشت که هدف از این سخنان این نیست که مردم بزرگان را احترام نکنند، بلکه منظور این است که احتراماتی که نسبت به شاهان و مانند آنها داشتند و نشانه ذلت و بدبختی احترام کنندگان بوده و مایه غرور و نخوت احترام شوندگان ترک شود. دوستان گرامی، در این بخش از برنامه پندهای حکیمانه صحبت‌های جناب حجت الاسلام فاتحی را می‌شنویم در باره حکمت 37 نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته رو توجه بکنیم. اولین نکته این که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام قسم والله خوردند و میدونید که والله، بالله و تالله قسم‌هایی هستند که اگه انسان دروغ بخوره باید کفاره قسم بده. این که امیرالمؤمنین علیه السلام و انسان کامل، یا گاهی وقتا داریم که خود خداوند تبارک و تعالی قسم می‌خوره، به خاطر عظمت مطلب هست که می‌خواد یه مطلب بسیار بزرگی رو عنوان بکنه، لذا اینجا از قسم استفاده کرده. والله به خدا قسم هیچ نفعی نداره این کاری که شما دارید انجام میدید. دومین نکته ای که باید توجه بکنیم، انسان عاقل و اصلا مؤمن کسیه که کار لغو و بیهوده انجام نمیده. عن اللغو معرضون، سوره مبارکه مؤمنون راجع به انسانهای مؤمن، انسانهایی که ایمان دارن، فرمد اینها الذین هم عن اللغو معرضون، اصلا کار لغو انجام نمیدن. این کاری که اون دهاقین شهر انبار انجام دادن یک کار لغوی بود که امیرالمؤمنین در مقابل او ایستاد. سومین نکته اینه که ما وظیفمون اینه که کارهای لغوی که دیگران انجام میدن در مقابل اون سکوت نکنیم و بایستیم و تذکر بدیم و بگیم که این کار لغویه و شما نباید این رو انجام بدید. نه اینکه بگیم خب حالا بد نیست، دارن ما رو مثلا بزرگ میشمارن، دنبال ما راه افتادن، نباید تذکر بهشون بدیم و این کار خوبی نیست که حالا من اینا رو ناامیدشون بکنم. نه، حتما انسان باید تذکر بده کارهای اشتباهی که دیگران انجام میدن. مطلب بعدی، حضرت یک کلیدی رو دست ما دادند و اون این که بدترین مشقت ها و سختی ها چیه. گاهی وقتا انسان تو این دنیا یه سری سختی هایی رو تحمل میکنه، ولی این سختی هایی که داره تحمل میکنه، مثلا بیماری داره، گرفتاری داره، مشکلاتی داره، پشت سر این مشکلات و گرفتاری ها بهشت خداست، جنات پروردگار متعاله. خب این خیلی لذت بخشه. انما العسر یسرا، پشت سر اون سختی ها یسر هست، آسانی هست، این خیلی زیباست. اما گاهی وقتا یه سری مشقت هایی رو هم تحمل میکنه، سختی هایی هم تحمل میکنه که پشت سر اون سختی ها عذاب الهیه. این خیلی سخته. اینو تعبیر امیرالمومنین ما اخسر المشقه هست، یعنی زیانبارترین سختی ها اونه که انسان پشت سرش به جهنم الهی برسه. مثلا طرف داره قماربازی میکنه، تو این قمار داره میبازه، خب این خیلی سخته، داره زندگیش رو از دست میده، هستیش رو از دست میده. پشت سر این باختنها نه تنها هیچ ثوابی و اجری نیست، بلکه داره جهنم خدا رو برای خودش میخره. نکته بعدی فرمود اربح الدعاء، بعد پرسود اون معاملهی که انسان انجام بده، کاری که و اون آرامشی که انسان با اون به جدایی از آتش برسه، یعنی اون کار رو که انجام میده امان از آتش جهنم رو پیدا کنه. این خیلی سوداوره.
با پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. دوستان عزیز، 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامک ماست و همچنین نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. در فیسبوک و اینستاگرام هم در خدمت شما هستیم با این نشانی @radiodari_mashhad.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
خب دوستان عزیز و ارجمن، دعوت میکنم هم اکنون شنونده ی برنامه مجله اقتصادی امروز باشید.
کارخانه ی زباهن فقیری در کابل ورزش 10 میلیون دلار
افتتاح کرد. جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلاً که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اعلام غیر قانونی بودن فعالیت صرافی های آنلاین در افغانستان، کمک 16 میلیون دلاری بانک جهانی برای حمایت از مشاغل کوچک در افغانستان، تلاش وزارت صنعت و تجارت افغانستان برای راه‌های جایگزین تجارت و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرد محل پرداخت حقوق نظامیان به دلیل مسائل امنیتی تغییر کرده است. این وزارتخانه با انتشار بیانیه اعلام کرد به دلیل تهدیدات امنیتی حقوق نظامیان این کشور به جای شعب شهری در ادارات دولتی پرداخت می شود. بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان اعلام کرد تا کنون برای هیچ شخص یا شرکتی مجوز فعالیت صرافی آنلاین صادر نشده و این نوع فعالیت ها غیر قانونی است. این بانک با تأکید بر اینکه فعالیت آنلاین مبادله ارز در افغانستان ممنوع است، از شهروندان خواست با توجه به خطرات، خسارات و مسئولیت های ناشی از معاملات در صرافی آنلاین از این نوع معاملات خودداری کنند. بانک جهانی اعلام کرده که برای حمایت از مشاغل کوچک در افغانستان 16 میلیون دلار کمک میکند. این بانک با انتشار اعلامیه‌ای گفته که این کمک ها با تمرکز بر زنان و مشاغل تحت رهبری زنان در افغانستان انجام خواهد شد. در اعلامیه آمده که این کمک از طریق صندوق امانی تاب‌آوری افغانستان ERTF صورت میگیرد. والی ولایت پنجشیر افغانستان گفته است که جوانان این ولایت می توانند تحت نظر ریاست معادن و پترولیوم حکومت طالبان در عرصه خرید و فروش زمرد این ولایت به صورت قانونی فعالیت تجاری کنند. دعوت می کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
برای جوانان و نوجوانان در تجارت و سرمایه گذاری های کوچک نقش داده می شود. دفتر مطبوعاتی والی پنجشیر می گوید حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت بر ریاست معادن و پترولیم هدایت داده تا پس از این جبه های زمرد پنجشیر که بهای آن تا 5000 دلار باشد در بخش خرید و فروشان مستقیما برای جوانان پنجشیر که نو به این تجارت آشنا می شوند نقش داده شود. والی پنجشیر تصریح کرد که جوانان پنجشیر تجارت کوچک خیش را در عرصه خرید و فروش محصول زمرد پنجشیر می توانند زیر چتر ریاست معادن و پترولیم این ولایت طبق قانون انجام دهند. مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم پنجشیر میگوید که در حال حاضر این هدایت از سوی آنان عملی شده است، چنانچه در 17مین مزایده محصولات زمرد پنجشیر بیشتر جوانان نقش داشتند. در مزایده 454 قراد زمرد پنجشیر به بهای 830 دلار که به فروش رسید جوانان نقش داشتند. گفتنی که والی پنجشیر تلاش دارد تا جوانان این ولایت را مصروف کار بسازد، چنانچه پیش از این حکیم اعلان کرد که 2000 تن از جوانان این ولایت در نیروی وزارت داخله جذب می شوند و شمار بست ها در معارف پنجشیر نیز به اعلان سپرده شده است.
مسئولان وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان در جلسه مجازی با مسئولان وزارت معادن ازبکستان اعلام کردند که ازبکستان می تواند از فرصت به وجود آمده برای سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان در عرصه های مختلف استفاده کند. گزارش همکارم قریشی را در این خصوص هم بشنوید.
ازبکستان خواهان خرید 1 میلیون تن زغال افغانستان در سال بوده و آن کشور در معادن افغانستان می تواند سرمایه گذاری کند. وزارت معادن و پترولیم به منظور همکاری‌های دو جانبه میان وزارت معادن و پترولیم افغانستان و وزارت معادن ازبکستان و از طریق ویدیو کنفرانس جلسه برگزار کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان با نشر این خبر میگوید در این جلسه شیخ ضیاءالرحمن آریوبی معین پلان و پالیسی و رؤسای وزارت معادن و پترولیم افغانستان همچنان مولوی مغفورالله شهاب سفیر افغانستان در تاشکند مشاورین و رؤسای وزارت جیولوژی و معادن و سکتور خصوصی ازبکستان اشتراک نموده بودند. معین پالیسی و پلان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در مورد روابط نیک و دیرینه بین افغانستان و ازبکستان صحبت کرده گفت افغانستان دارای امنیت سرتاسری و حاکمیت ملی و دارای منابع زیرزمینی نهایت فراوان است و زمینه مناسب برای سرمایه گذاری روی منابع معدنی کشور نیز مساعد می باشد. باشد. وی گفت سرمایه گذاران کشور دوست ازبکستان با استفاده از این فرصت می توانند در معادن افغانستان سرمایه گذاری نمایند. در این دو کنفرانس جانب ازبکستان در رابطه به اهمیت روابط افغانستان و ازبکستان صحبت نمودند. علاقمندیشان را در بخش های سروی، تفحص، اکتشاف و استخراج معادن نفت و گاز، مس، آهن، سمنت، طلا و زغال سنگ افغانستان ابراز نمودند. خواهان خرید 1,000,000 تن زغال سنگ در سال و ایجاد سهولت ها برای هیئت جیولوژی و معادن ازبکستان در افغانستان گردیده. همچنان پرسش ها و ملاحظاتشان را با وزارت معادن و پترولیم شریک ساختند. در اخیر هر دو طرف بر تداوم همکاری های مشترک و هماهنگی بیشتر میان وزارت معادن و پترولیم افغانستان و وزارت جیولوژی و معادن ازبکستان تاکید نمودند. تا اکنون هیئت های بلندپایه افغانستان و ازبکستان به کشورهای یکدیگر سفر کرده و پیرامون موضوعات مورد علاقه گفتگو و توافقنامه ها و تفاهمنامه های را نیز امضا کردند.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد این وزارت نشستی را به منظور جستجوی راه‌های جایگزین تجارت افغانستان برگزار کرد. زمانی که از راه‌های تجارت جایگزین در افغانستان صحبت می‌شود، هدف بیشتر راه‌های جایگزین پاکستان به ویژه بندر کراچی است که دولت پاکستان بارها مشکلاتی را برای تاجران افغانستانی ایجاد کرده است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید این وزارت نشستی را درباره جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان برگزار کرده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در این نشست گفته است که جستجوی راه بدیل برای تجارت کشور مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست، بلکه حکومت طالبان در تلاش ایجاد سهولت ها برای بخش خصوصی است.
در این جلسه آقای الحاج عزیزی با تاکید بر آوردن سهولت جهت رشد صنعت و رونق تجارت کشور گفت جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست، بلکه ما در تلاش آوردن سهولت بیشتر برای سکتور خصوصی هستیم.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتی‌آبرین باورند که بهترین راه بدیل برای ترانزیت اموال تجاری بازرگانان افغان بنادر ایران می باشد.
از اونجایی که افغانستان فعلا وابسته به یک مسیر است و رزگاه مشکلات ایجاد میشه، بنان من فکر میکنم بهترین راه بدیل بندر چابهار و بندر عباس می باشه که هم از لحاظ مساحت نزدیکتر است و هم از لحاظ کاست ترانسپورتیشن خیلی میتونه به صرفه باشه. بنان یک بدیل بسیار خوب می باشه و در کل داشتن روابط خوب اقتصادی با تمام کشورهای همسایه میتونه افغانستان از منزوی بودن نجات بده.
از سوی هم خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید ترانزیت اموال تجاری بازرگانان افغان از بنادر ایران سه برابر افزایش یافته است.
سه برابر ترانزیت مازیات شده از راه ایران، سه مرتبه. مرجی که بالای ما در کراچی می آمدن راه ایران برای ما سهولت تر است، ارزان تر است.
این در حالی است که افغانستان و پاکستان در سالهای قبل روابط خوب تجاری داشتند، اما پس از وضع محدودیت بر اموال تجاری بازرگانان افغان در بندر کراچی و مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی در فصل صادرات محصولات زراعتی افغانستان، روابط تجاری دو کشور تیره شد.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در
مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش‌های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان با تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان شنوندگان گرامی مجله اقتصادی، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، نرخ افغانی واحد پول افغانستان در برابر ارزهای خارجی در سال گذشته نوساناتی را تجربه کرد، به گونه ای که در مقاطعی ارزش افغانی کاهش و در مقاطعی هم افزایش یافت. تعدادی از کارشناسان سرازیر شدن کمک‌های مداوم دلاری سازمان ملل متحد به افغانستان را از دلایل مهم این افزایش می‌دانند، موضوعی که بانک جهانی هم به آن اشاره کرده است. از نایب افغان، کارشناس و فعال اقتصادی افغان در این خصوص پرسیدیم.
این موضوع هم بود، دلارایی که می آمدن اونا هم تاثیرات خود داشتن، اما صد فیصد او را گفته نمی تانیم که تاثیرات 40 میلیون دلار و 80 میلیون دلار کمک می شود. کلیش او خاطر ارزش پول افغانی باثبات شده بود. نه، کنترول مسئولین امارت اسلامی در بازار، در آثار، در مارکت، در تجارت، در قاچاق دلار، کلی موضوعاتی بود که را کنترول کده بود و کنترول کده تابالی هم کنترول همی چیست. یک دفعه دلار بالا رفت، چند روپیه که بالا رفت، اونا به او قیاس میکنن، پس پایین آمد و از او کده بهترتر شد. یک خصوبات بین المللی است که باید دلار معنی بالا برنه پایین بره به یک وسط ساد باشه، که به نقطه تاجر ما، به نقطه کاروباری ما، به نقطه کل گیاسی پایین رفتن و بالا رفتن. اما از پیش که در بطر نشده، امو تو به حالات خود بهتر ساد است و امو تو به حالات دوام داره. ما اگر بیدینیم در منطقه پیسی افغانی بهتر شده و این تنها با امو دلارای کیمیا با او راجعه نمیشه. صادرات ما و بعضی موضوعاتی که از داخل کچک میشد جنوی اونا گرفته شد. و دویم امارات با بهتر شدن صادرات و واردات ما چندین اقلام از کیمیا را انشاءالله که توجه زیاد به این ندادن که ما امو ارخامی که ما داریم و ضرورت ما است و زیاد وارداتی از اونا را داریم که برک است، مواد خوراکی است، آرد است، گندم و روغنیات است، حبوبات است. اینی چیزا را که ما در داخل زراعت خود تقویه کنیم، انشاءالله که میتانیم در آینده این بیلانس و این کنترول نرخ افغانی را دیگان بهترتر کنیم. طور است که دنیا زیادتر وقت امو موضوعاتی که مربوطی اونا میشه بونسیشه یا امو چیزیشه به خود میگیرن. اینا میخواین که امی پیسه بود، این پیسه خود حکومتی گذاستم زیاد میامد، اما چی شد؟ افغانی چورا بهتر نشد. مدیریت خوب و کنترل بازار، کنترل سر سرحدات، بری بهتر شدن صادرات ما مقابل واردات، اینمی باعث از این میشه که افغانی کنترل باشه.
مشترکین شبکه های مخابراتی در ولایت هرات افغانستان میگویند در حالی که این شبکه ها برای ارائه خدمات هزینه های هنگفتی از مردم دریافت میکنند، اما خدمات مطلوب و راضی کننده ای ارائه نمیکنند. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی رو بشنوه در این زمینه از هرات.
شبکه های مخابراتی در ولایت هرات به دلیل اختلالاتی که در تماس‌های تلفنی و بسته‌های اینترنتیشان دارند، همواره مورد انتقاد شهروندان قرار می‌گیرند. مشترکین شبکه‌های مخابراتی در این ولایت با بیان اینکه کیفیت و سرعت پایین اینترنت مشکلاتی را برای آنان به بار آورده است می‌گویند این شبکه‌ها پول هنگفتی را از مردم می‌گیرند، اما به نسبت آن خدمات آنچنانی ارائه نمی‌کنند. آنان با تاکید بر اینکه تقریبا همه فعالیت‌های روزمره مردم وابسته به شبکه‌های مخابراتی شده تصریح کردند، مکالمات تلفنی نیز با کیفیت پایین انجام می‌شود که مشکلات زیادی را برای مردم به بار آورده است. شهروندان از مسئولان اداره مخابرات و تکنولوژی ولایت هرات خواستند تا بر عملکرد این بخش‌ها نظارت دقیق داشته باشند.
خواهشمندیم که همه بسته‌های تخفیف بده که جوان‌ها بتونه به درس تعطیل خود ادامه پیدا کنه، چیزی که میتونه دسترسی پیدا کنه. همی خود من یک جی فال میکنم، سه جی فال میکنم، میرم به اینترنت یا برنامه دانلود میکنم یا کتاب یا یک اپلیکیشن توسعه کنه، یک جی با بخور تا یک دو دقیقه میبینی گم میزنی با میبینی دو سب این بیست سالی میبره. این چی خبره بابا؟
این فلان اینترنت هم خیلی خوب کار نمیده، شبکه هم بعضی اوقات خراب کار نمیده، بلی حتی تماسا کار نمیکنه. خواستم از مسئولین اینه که همی نرخا و قیمتار پایین تر بیارن، چون مردم است اقتصاد ضعیفه، بتونم از او یک استفاده درسته بکنم.
در همین حال مسئولان اداره مخابرات ولایت هرات ضمن تاکید بر اینکه همه شبکه‌ها مکلف هستند تا خدمات عالی را برای شهروندان ارائه کنند میگویند این اداره برنامه‌های نظارتی از کیفیت کار شبکه‌های مختلف را روی دست دارد که در جلسات متعددی که برگزار شده بر آن تاکید شده است. خیرالله خیرخواه رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در هرات خاطرنشان کرد به منظور بهبود خدمات مخابراتی در این ولایت بیش از 40 دکل مخابراتی در مناطق دوردست هرات نصب شده است. خیرخواه تصریح کرد در شماری از مناطق هرات خدمات مخابراتی وجود ندارد و این اداره در تلاش است تا این خدمات و کیفیت ارائه بسته‌های مکالماتی و اینترنتی را بهتر از قبل نماید. این مقام محلی در هرات همچنان به شهروندان هرات نوید داد که به زودی شبکه‌های فایبر نوری به منازل مردم خواهد رسید تا از سرعت و کیفیت بالای مخابراتی بهره مند شوند.
یعنی تقریبا موږ دسترولین په تیر کال کې تقریبا 30 یا 50 شاوخوا نوی آنتنونه موږ په نصب کړی دی په هرات ولایت کې.
در سال گذشته در حدود 40 تا 45 آنتن جدید تقویت مخابراتی در نقاط مختلف و به ویژه ولسوالی های دوردست هرات نصب شده است. مناطقی که در 20 سال گذشته هیچ نوع خدمات مخابراتی در آنجا صورت نگرفته بود و حالا این مناطق زیر پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد و می توان گفت که در هرات ولسوالی وجود ندارد که در آن خدمات مخابراتی فعال نباشد. و بعضی از ولسوالی هایی که مشکلات اندکی در آنجا وجود دارد مثل ولسوالی فرسی اداره مخابرات در آنجا لینک ندارد که تمدید لینک هزینه های زیادی می طلبد.
یعنی الت مش لینک نلر مش کشیر الت لینک رسون مصارف زیاد کیجی.
در حالی شهروندان هرات از بهای گزاف مکالمات تلفنی و بسته های اینترنتی شکایت دارند که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان قیمت 1 دقیقه تماس تلفنی بین شبکه را در حدود 2 پول و تماس از 1 شبکه به شبکه دیگر مخابراتی را 2.2 پول و بهای 1 جیبی اینترنت را 110 افغانی تعیین کرده است.
مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگویند برنامه مقابله با هجوم ملخ‌ها به منظور جلوگیری از آسیب به کشتزارها و خسارت به زمینداران و کشاورزان را در ولایت‌های شرقی افغانستان آغاز کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این خصوص از شمال شرق افغانستان.
روند کنترل و مجادله با ملخ در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان آغاز گردیده است. پس از هجوم میلیون ها ملخ تای سال گذشته به ولسوالی های مرزی ولایت های شمال شرقی و تخریب مزارع زراعتی دهاقین، اکنون حکومت روند مجادله با آن و اقدام پیشگیرانه را آغاز کرده است. مسئولان مجادله با ملخ و آفات طبیعی وزارت زراعت افغانستان که جهت توزیع مواد و داروهای ضد ملخ با ولایت های شمال شرقی رفته است میگویند مجادله با این حشره در 3 ولایت از جمله تخار، کندوز و بغلان آغاز شده و قرار است پیش از هجوم ملخ بر مزارع دهاقین اقدامات پیشگیرانه با استفاده از پخش داروهای ضد ملخ در کشتزارها آغاز گردد. مرجان همت مسئول کنترل ملخ و آفات طبیعی وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید طبق بررسی آنان احتمال حمله ملخ ها در 11 ولایت وجود دارد و آنان مجادله با این حشره را عملا در چند ولایت آغاز کرده اند تا از هجوم و افزایش آن جلوگیری صورت گیرد. آقای همت می افزاید وزارت زراعت افغانستان با تمام امکانات آمادگی برای مقابله با این حشره را گرفته است، اما انتظار دارند تا دهاقین برای پیشگیری از هجوم ملخ کارمندان بخش زراعت را همکاری نمایند.
مشاهده می کنیم که وسایت این آماده شده، گرفته شده و همچنان بارگیری صورت گرفت و در حدود 3.5 هزار لیتر در قدم اول امی آفات کشا با ولسوالی انتقال داده میشه. البته برنامه ما تنها به ولایت تخار نیست، به سطح افغانستان است و تقریبا 11 ولایت عمده ملخ که هستند در افغانستان به همه زیر پوشش قرار داره. ما امکانات کافی در اختیار داریم، دوا کافی است، وسایل است، همه چیز است.
در همین حال رحیم الله احدی رئیس زراعت و مالداری تخار میگوید در سال روان 8 ولسوالی در این ولایت شاهد هجوم ملخ است که آنان در همکاری با برنامه حفاظت از نباتات وزارت زراعت در نظر دارند تا روند داروپاشی و مجادله با آن را آغاز نمایند. رئیس زراعت تخار میگوید هرچند تهدیدات امسال همانند سالهای گذشته جدی نمی باشد، اما با آن هم برای اقدامات پیشگیرانه آماده سمپاشی و مقابله با این حشره شده اند تا باشد از هجوم این حشره مضر بر مزارع دهاقین جلوگیری نمایند.
ما الحمدلله امروز تقریبا 3000 لیتر دوارا ما امروز در 8 ولسوالی ولایت تخار تقسیمات کردیم که فعلا در مطراب بار است و به طرف ولسوالی ها می روه و کارشان آغاز میکنند.
با این حال شماری از دهاقین در تخار میگویند سال گذشته از بحر هجوم ملخ ها نزدیک به 90% مزارعشان آسیب دیده بود و در این فصل نیز نگران هجوم ملخ بر مزارعشان هستند. با گفته این دهاقین مجادله به موقع و اقدام پیشگیرانی وزارت زراعت باعث خواهد شد تا جلوی این هجوم ملخ ها گرفته شود.
پیش زده شود جلوش گرفته شود خوب است. یعنی همی آرازیر فعلا در منطقه ما که تا هنوز پیدا نشده است در منطقه پل بیگم میگیم در اون منطقه بیخی زیاد است. این همی از طریق مدیریت زراعت و ریاست زراعت چی شود سب اطلاع داده شود مردم ها سب اطلاع بتن در ریاست یا در مدیریت جلوش گرفته شد بسیار خوب است.
سال گذشته درست در همین موقع فصل ملخ ها از سمت تاجیکستان بر مزارع دهاقین و زمین های زراعتی در ولایت های شمال شرقی هجوم آوردند که بیشتر دهاقین را متضرر ساخته بود. نگرانی که اکنون مسئولان وزارت زراعت را وادار به اقدام پیشگیرانه کرده است.
شنوندگان گرامی، مجله اقتصادی مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند خط دوم جاده جلال آباد کابل با کمک تاجران حوزه شرق افغانستان ساخته خواهد شد. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از جلال آباد.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند خط دوم جاده جلال آباد کابل با کمک مالی تاجران حوزه شرقی ساخته می شود. با گفته مسئولان به زودی کار احداث این جاده آغاز خواهد شد. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که در رأس یک هیئت به ولایت ننګرهار سفر نموده در نشست مشترک با رهبری و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننګرهار گفت بنابر درخواست و هماهنگی وزارت فایدامه افغانستان قرار است کار باقی مانده خط دوم جاده جلال آباد کابل به کمک مالی تاجران حوزه شرقی آغاز گردد که به همین منظور برای گفتگو و توافق تاجران این حوزه به ولایت ننګرهار سفر نموده است. یونس مومن گفت وزارت فایدامه احداث خط دوم جاده جلال آباد کابل را به تاجران حوزه شرقی واگذار می نماید و هزینه آن از طرف تاجران تحت یک قرارداد پرداخت می گردد.
ټول لپاره د دې سره اهمیت پیدا کړی، ننګرهار لپاره ډېر دی. ننګرهار کولای شي چې د دې سړک په جوړولو سره به ننګرهار نور هم په یو ډېر ښه تجارتي مرکز بدلي. ننګرهار اوس موږ ته هم د منطقې په سطحه که پاکستان کراچی عزت لري، موږ ته ننګرهار عزت لري.
ډاکټر مخلص احمد و سرنګل دو تن از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننګرهار در حالی که از اقدام وزارت فایدامه استقبال نمود خواستار شفافیت در ساخت این جاده شده میگویند نظرات و پیشنهاداتشان را در خصوص این جاده به هیئت ایراد نمود تا آن را به مسئولان در کابل شریک نماید. آگاهان امور اقتصادی ساخت خط دوم جاده جلال آباد کابل را برای رشد اقتصادی کشور مهم میخواند. امین استانگزا یک تن از آگاهان امور اقتصادی میگوید به هر اندازه که برای سکتور خصوصی در کشور تسهیلات فراهم میگردد به همان اندازه رشد اقتصادی کشور بهتر میگردد. خانجان نلکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس اتاق مشترک تجارتی تاجران افغانستان و پاکستان به جامعه تجاری حوزه شرقی اطمینان داد که وزارت فایدامه متحد به شفافیت در ساخت خط دوم جاده جلال آباد کابل بوده و آنان نشست های پیهم را به رهبری وزارت برگزار نموده و بر تمام موارد به آنها به تفاهم رسیده است.
د دې سړک جوړول یو ضرورت دی په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په امنیتي لحاظ او په اجتماعي لحاظ. اما په اصولو کې که چېرته ننګرهاري شرکت دغه ټول نورمونه پوره کړي او د دغه دولت د امارت اصولو سره سم وي اولویت دې ورکړل شي.
کار احداث خط دوم جاده جلال آباد کابل سالها قبل آغاز شده بود که قسمت بیشتری آن به پایان رسیده است. در صورتی که کار باقی مانده آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شود، نه تنها اینکه تسهیلاتی برای مردم و سکتور خصوصی به وجود می آید، بلکه میزان رویدادهای ترافیکی در جاده کنونی کابل جلال آباد نیز کاهش خواهد یافت.
مسئولان محلی ولایت لغمان در شرق افغانستان میگویند در سال گذشته بیش از 100 پروژه توسعه‌ای و ساختمانی در این ولایت اجرا شده و به بهره برداری رسیده است. گزارش همکارم شینواری را در این خصوص هم بشنوید.
بیش از 100 پروژه انکشافی و عمرانی در سال گذشته در ولایت لغمان عملی گردیده است. مسئولان میگویند در سال روان نیز برداشت 1 میلیارد افغانی پروژه های دیگر عملی خواهد شد. مولوی مزمل معاون والی لغمان میگوید در سال گذشته در شهر مهترلا مرکز و ولسوالی های پنجگانه این ولایت بیش از 100 پروژه انکشافی و عمرانی عملی گردیده است. به گفته موصوف با تطبیق شدن این پروژه ها نه تنها این که در زندگی مردم تغییرات مثبت به وجود آمده، بلکه برای هزاران تن از باشندگان زمینه کار کردن فراهم گردیده بود.
فتیر کال که لغمان ولایت که لسل و نزیات پروژه پلیسوی دیم سه دلغمان ولایت مرکز آلوان ساحو که امدارنگ دلغمان پنزو و لسواله و بلابیلو ساحو که در طول فلسوی دی او فدی که تقریبا زرگون و خلق و تا دکار زمینه برابر سوی و
مولوی مزمل معاون والی لغمان میگوید در سال روان نیز 135 پروژه های مختلف که ارزش مجموعی آن مبلغی بیشتر از 1 میلیارد افغانی میشود در نظر گرفته شده که در این پروژه ها برای 10,000 تن به گونه مستقیم زمینه کار کردن فراهم خواهد شد و همچنان 100,000 تن از آن به گونه غیر مستقیم مستفید خواهد شد.
کال که 120 پروژه په پلان کې لرو چې تطبیقی کو او په دې کې تقریبا 10,000 کسانو ته به د کار زمینه برابرېږي او تقریبا له دغو پروژو نه به 100,000 کسان ګټه اخلي.
باشندگان ولایت لغمان در حالی که از راه اندازی پروژه های عمرانی استقبال می نماید، خواستار عمل شدن پروژه های اشتغال زده و بدر نزداشت اولویت ها می باشد. بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی پروژه های متعددی در ولایت راه اندازی و عملی گردیده، اما پروژه های بزرگ طویل مدت و اشتغال زده که خواست همه مردم است تا حال عملی نگردیده است.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه جهان رنگ هست که با مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل.